اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، آواز ما رو از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز سه‌شنبه 8 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با ادامه تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، حکومت طالبان میگوید که پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان با گونه بی‌سابقه افزایش یافته و در هر 24 ساعت حدود 350 طیاره از فضای این کشور عبور می‌کند. امام الدین احمدی، سخنگوی حکومت طالبان، به تلو نیوز گفته است که پس از حملات میزایلی ایران بر اسرائیل، ردد طیاره‌های بین المللی بار دیگر از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته است. احمدی گفت با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل، شرکت‌های هوایی بین المللی به هدف مسئولیت پروازهای خود از فضای افغانستان استفاده کرده و این پروازها در روزهای اخیر چندین برابر بیشتر شده است. افغانستان یک مسیر هوایی کوتاه میان کشورهای اروپایی و شماری از کشورهای آسیایی به شمار می‌رود که استفاده از این مسیر سبب صرفه‌جویی در مصرف سوخت طیاره‌ها می‌شود. ملل متحد گفته است که با گذشت یک سال از وقوع زلزله مرگبار هرات، هنوز هم بسیاری از خانواده‌های آسیب دیده در این ولایت به کمک‌های بشری نیازمندند. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یونما دیروز دوشنبه 7 اکتبر به مناسبت یک سالگی وقوع این حادثه طبیعی در هرات گفت، با آنکه در جریان یک سال پسین نهادهای بین المللی برای زلزله زدگان رسیدگی زیاد کرده‌اند، اما این کمک‌ها بسنده نیست. در این حال صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف گفته است که در جریان یک سال گذشته در بخش‌های مختلف به ویژه ایجاد سرپناه، تأمین آب آشامیدنی و ارائه خدمات صحی به زلزله زدگان هرات کمک کرده، اما نیاز است تا این کمک‌ها ادامه یابد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، 13 ماه میزان از کشورهای غربی خواست تا تعزیرات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را لغو کنند و برای بازسازی آن کشور مسئولیت گیرند. این اظهارات لاوروف در حال بیان شده است که مسکو به نوبه خود طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی دور می‌کند، اقدامی که ممکن موجب بهبود روابط میان مسکو و طالبان شود. لاوروف گفت ما از کشورهای غربی می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود در قبال بازسازی پس از منازعه افغانستان را درک کند و تعزیرات را لغو نموده و سرمایه های کابل را برگرداند. طالبان برای بیش از 2 دهه با تعزیرات کشورهای غربی مواجه بودند. هدف از وضع این تعزیرات در وهله نخست ایجاد محدودیت برای تمویل مالی شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی فعال در افغانستان بوده است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید از آغاز سال میلادی تا کنون برای نزدیک به 4 میلیون نفر در افغانستان کمک نقدی کرده است که نصف آنان زنان هستند. این برنامه یکشنبه 15 میزان در شبکه X یا توییتر سابق نوشت که این پول به زنان قدرت میبخشد تا برای آنچه که خانواده هایشان بیشتر نیاز دارند به مصرف برسانند. برنامه جهانی غذا در حالی از کمک نقدی به نزدیک به 4 میلیون نفر در افغانستان در 10 ماه گذشته خبر داده است که اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا امسال اعلام کرد که شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به بیش از 23 میلیون نفر رسیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. چند ساعت پس از آن که حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را غیر قانونی اعلام کرد، صدها دانشجو در حمایت از این جنبش تظاهرات کردند. روز قبل دانشجویان پوهنتون پشاور، برخی از مؤسسات آموزشی دیگر و برخی از مدارس با حمل پرچم‌های سفید شعارهای نبود آزادی را سر دادند. آنان بعداً به خیبر میدان رفتند. وزارت داخلی پاکستان روز گذشته طی فرمان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع توریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان اقدام حکومت این کشور علیه جنبش تحفظ پشتون PTM را نکوهش کرده و از حکومت خواسته است که تصمیمش را پس گیرد. این کمیسیون در شبکه X پنجشنبه 15 ماه میزان نوشت که PTM هیچگاه از خشونت کار نگرفته و در یک چهارچوب قانونی دادخواهی کرده است. وزارت داخلی پاکستان روز گذشته طی فرمان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند. منظور پشتین رهبر این جنبش در صفحه فیسبوک خود این اقدام را به شدت ظالمانه خوانده است. حکومت پاکستان در حال دست به این اقدام میزند که جنبش تحفظ پشتون اعلام کرده بود که یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را در این هفته برگزار میکند. در همین حال تحریک طالبان پاکستان طی بیانیه به رسانه ها گفته است که در جریان این نشست از 9 تا 13 ماه اکتبر حمله نخواهد کرد. احمد رضا رادان قماندان عمومی نیروهای امنیتی ایران یک بار دیگر بر تصمیم کشورش در مورد اخراج 2 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی تا پایان سال 1403 خورشیدی تاکید ورزید. آقای رادان یک شنبه 15 میزان در یک مصاحبه تلویزیونی خود گفت از آغاز سال خورشیدی تا حال 500 هزار پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را بازداشت و از این کشور خارج کردند. با گفته او در این مدت 250 هزار پناهجوی دیگر افغان با گونه داوطلبانه ایران را ترک گفتند. رادان به مالکان اصناف در کشورش هشدار داد که در صورت فراهم کردن شغل و اسکان به اتباع خارجی بدون اقامت قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در این اواخر گزارش ها از افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در ایران خبر داده و هر از گاه از بدرفتاری با افغان ها در این کشور ویدیوهای نیز در شبکه های اجتماعی نشر می شوند. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سفارت چین در اسلام آباد تایید کرده است که 2 چینایی در انفجار در مقابل میدان هوایی کراچی پاکستان کشته شدند. این سفارت صبح دیروز دوشنبه در اعلامیه این حمله را تروریستی خوانده گفته است که در این حمله یک چینایی دیگر زخم برداشته است. سفارت چین در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواسته است که این حمله را بررسی و عاملان آن را مجازات کند. قبل از این گزارش شده بود که در این حمله 2 تن کشته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شده اند. پلیس و مقام‌های محلی پاکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که این رویداد شب گذشته در نتیجه انفجار یک تانکر رخ داده است، اما جدایی طلبان بلوچ این حمله را انتحاری خوانده مسئولیت آن را پذیرفتند. این گروه در اعلامیه‌ای که برای رادیو آزادی فرستاده مدعی شده که هدفش سرمایه‌گذاران چینایی، انجینیران و کاروان نظامی بوده است. قبل از این نیز بر کارکنان چینایی در پاکستان حملات مرگبار صورت گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل دیروز دوشنبه 7 ماه اکتبر یاد بود کرد. در حمله گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. به دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را در غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه، در حملات اسرائیل تاکنون نزدیک به 42 هزار فلسطینی کشته شده اند. اردوی اسرائیل دیروز گفت طی یک سال گذشته بر بیش از 40 هزار هدف در غزه بمباران کرده است. 4700 تونل زیرزمینی را پیدا کرده و 1000 مکان راکت انداز را تخریب کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
تو حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. روی زمانی هستم. شماری از دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در هرات برای فرار از مشکلات روحی با فعالیت‌های هنری از جمله هنر میناکاری روی آوردند. آنان بیکاری را عامل مشکلات روحی، افسردگی و حتی رویاوری به اعتیاد می‌دانند. عارف قتالی در این مورد گزارش می‌دهد.
اورش ملک زاده، یک تن از استادان میناکاری در ولایت هرات، برای حدود 20 دختر بازمانده از تحصیل هنر میناکاری آموزش میدهد.
دختر خانما و خانمایی که از پنتون از مدرسه و اینا ماندن، اینا بسیار و بسیار شوق و علاقه می آینیجه ما برسان آموزش میتم. دوست داریم که نمایشگاه برگزار شوه. کمی کاری که ما شاگردا میکنیم دوست داریم به نمایشگاه برده شوه. یعنی بازارا مال فعلا وضع اقتصاد مردم یک کمک خوب نیست، یعنی اقتصادی ندارن که خرید کنن از اینا دیگه. ما نگرانی ما تشویش ما به ایست که بازارا گرم شود.
شماری از این دختران میگن پس از مسدود شدن مکاتب و پوهنتون ها با مشکلات جدی روحی مواجه شده بودند و برای فرار از این مشکلات به هنر میناکاری روی آوردند.
قبل از اینکه من به این کار شروع کنم، من خودم خیلی افسرده شده بودم. حتی چندین بار من دکتر رفتم که حالت روانیم خیلی خراب شده بود. بعد از اینکه من به این کار آمدم، داخل از به این کار آمدم، خیلی روی من شاد شد.
یه خانم که تحصیل کنه به بیرو به وظیفه داشته باشد، دفعتن اونا به خانه نشین شوند، نتانن که به وظیفه خود، به شغل خود ادامه بدن، دیگه طبعا دیگه زیر فشار روحی قرار میگیرن، حالت روانی برشان پیش میاد.
میناکاری که از صنایع دستی به شمار می رود بیشتر روی مس و سفال انجام می شود، مانند این آثار که توسط دختران ایجاد شده است.
این شرایط عالی که هست، مثلا مکتب و بنده میشه که بیام اونها رو یاد بگیرم، خیلی یک کار خوبیه. از این که مثلا به خانه شیشته باشم و افسرده شم، این خیلی خوبه.
مدتی که اینجا آمدم واقعیت باعث شده که روی من بازتر شه، چون بیشتر با رنگا سر و کار داریم و یک هنریه که میتونیم با رو روان انسان بازی میکنه و باعث باز شدن روی انسان میشه.
وضع محدودیت های کاری، آموزشی و تحصیلی بر زنان سبب شده که آنان برای فعالیت های بدیل از جمله تجارت های کوچک، صنایع دستی و کارهای هنری مانند خطاطی، میناکاری و نقاشی روی آورند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه جون سال 2022 جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده چندین کشور را برای ارائه اعلامیه لاس انجلس در مورد مهاجرت و حفاظت گرد هم جمع کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان نشست ضمنی اخیر مجمع عمومی ملل متحد گفت با انجام این کار ما با هم نیاز به تقویت همکاری های منطقه‌ای برای تضمین مهاجرت مسئول، انسانی و منظم و همچنان کمک به مردم برای زندگی در کشورهای مبدأشان را تشخیص دادیم. وی گفت ما با هم دستیابی به وضعیت قانونی را برای مهاجرانی که قبلا در داخل کشور هستند آسانتر می سازیم. به عنوان مثال حکومت های سراسر منطقه به وینزویلیایی ها کمک می کنند تا وضعیت اقامت قانونی را کسب کنند. کولومبیا، اکوادور، پیرو در خط مقدم هستند و اقداماتی را برای ورود کامل مهاجران به جوامع پذیرنده و اقتصاد خود انجام می دهند. وزیر خارجه ایالات متحده توضیح داد ما همچنین مسیرهای مهاجرت امن را برای منصرف کردن افراد از سفرهای خطرناک به سرحداتمان ترویج می کنیم. وی افزود اینجا در ایالات متحده ما یکی از بزرگترین گسترش مهاجرت قانونی را رهبری کرده ایم. از جمله از طریق الحاق مجدد خانواده بشردوستانه جدید، روندهای آزادی مشروط و افزایش هدف سالانه خود برای اسکان مجدد پناهندگان به 125 هزار نفر را، در حالی که همچنین تقویت اقدامات اجرایی برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی را در نظر گرفته ایم، اقدام نموده ایم. اقدام حرکت امن یا Safe Mobility Initiative به افراد در امریکای لاتین اطلاعات دقیق و یک پروسه آنلاین را برای درخواست ورود قانونی به ایالات متحده و سایر کشورها را فراهم میکند. ایالات متحده همچنین در تلاش است تا از طریق محدودیت‌های ویزا و تحریم‌های مالی قاچاق انسان و ترافیک انسانی را مختل کند. آقای بلینکن افزود ما در حال سرکوب شبکه‌های جنایی هستیم و اقدامات مشابه را علیه شرکت‌هایی که پروازها و قایق‌ها را چارتر می‌کنند برای تسهیل مسیرهای خطرناک مهاجرت غیر قانونی به کار می‌بریم. در زمان معاون رئیس جمهور کنونی کاملا هریس، ابتکار آمریکای مرکزی به جلو بیش از 5.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در هندوراس، گواتیمالا و السالوادور صورت گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این کشور بیش از 685 میلیون دلار در سراسر امریکای لاتین و کارائیب سرمایه گذاری خواهد کرد. وی علاوه نمود این وجوه مالی جدید شامل نزدیک به 394 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان، جمعیت آسیب پذیر مهاجر و کمک های میزبان و همچنان 228 میلیون دلار کمک غذایی اضطراری برای مهاجران ونزوئلا و افراد آواره در کولومبیا، اکوادور و پیرو می باشد. کمک ما همچنین 10 میلیون دلار و تسهیلات مالی اعطایی جهانی بانک جهانی در امریکای لاتین و کارائیب ارائه می کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا افزود: من مطمئن هستم که با همدیگر می توانیم به سمت نیمکره حرکت کنیم که مهاجرت انتخابی است، آزادانه به طور قانونی دنبال می شود و همه مردم می توانند با امنیت، عزت و فرصت زندگی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دموکرات و جمهوری خواه یک هفته مصروف را در پیش خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا هر دو قرار است با مبارزات انتخاباتی در میان حامیانشان در حال در ایالت‌های کلیدی ادامه دهند که ممکن حملات لفاظی هر دو نامزد نیز شعله‌ورتر شود. ورنی کابل دراز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیلی گزارش ما روی زمانی به توجه شما میرسانم. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا جسورانه در جمع هوادارانش در باتلر پنسیلوانیا روز شنبه سخنرانی کرد. این همان منطقه بود که در ماه جولای در جریان سخنرانیش بر وی حمله صورت گرفت و زخمی گردید. او تاکید کرد که این رویداد که اولین حمله از جمله دو حمله بر وی بود فقط او را مصمم‌تر ساخت تا در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود.
در جریان 8 سال گذشته کسانی که خواستند ما را از دستیابی به آینده متوقف سازند با من توهین کردند، مرا استیزا کردند، مرا متهم کردند، سعی کردند مرا از رای گیری دور کنند و چی کسی می داند ممکن آنان حتی تلاش کردند مرا از بین ببرند.
از مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه می باشد پرسیده شد تا در مورد اظهارات ترامپ و اظهارات مشابهی که در اخیر هفته توسط اریک به سر او بیان شد اظهار نظر کند.
فکر نمی کنم آنان این را بگویند که حزب دموکرات تلاش برای ترور کرده است. به نظرم آنچه آنان با نشاره می کنند چیزی است که همه ما می گوییم. آنان باید این حملات لفظی را متوقف کنند.
در همین حال کاملا هریس نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با برنامه‌های مبارزاتی انتخاباتیش با عنوان معاون رئیس جمهور همچنان ادامه داد. او روز شنبه در کارولینای شمالی بود و برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از طوفان هلن خواستار حمایت دولت شد. هریس یک روز قبل از آن بر پیرامون وضعیت رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری تاکید کرد.
این انتخابات یک رقابت بسیار.
آدم شف عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه در یک برنامه خاص شبکه NBC پرسیده شد که آیا او معتقد است هریس و دموکرات ها می توانند در ماه نوامبر با آرای بلند برنده انتخابات باشند؟
با توجه به اینکه کشور چقدر منقسم شده است، پیروزی با آرای بلند ممکن 100,000 رای یا 80,000 رای در این ایالت‌های کلیدی تفاوت داشته باشد. جوانانی که از انتخابات دور بودند حالا برگشتند، علاقه‌مند و فعال شدند و همچنان داوطلبانه کار میکنند. بنابراین فکر میکنم که همه به خوبی آماده برای برنده شدن چیزی هستند، اما حراس هم وجود دارد.
بر اساس اعلامیه کمپاین انتخاباتی کاملا هریس، او در جریان این هفته در برنامه‌های رسانه‌ای مشهور حضور خواهد یافت. قرار است روز پنجشنبه در نوادا و روز جمعه در آریزونا در جمع هوادارانش سخنرانی کند. و این در حال است که وبسایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خبر می‌دهد که رئیس جمهور سابق روز چهارشنبه به پنسیلوانیا سفر می‌کند تا در جمع حامیانش در اسکرنتون و بعداً در همان روز در شهر ریدینگ سخنرانی کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، به خاطر یاد بود از یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل، مردم اسرائیل در سراسر کشور برای یک دقیقه سکوت کردند و بیرق های پارلمان اسرائیل به حال نیمه افراشته در آمد. این در حال است که فلسطینی ها پس از یک سال جنگ در غزه انتظار دارند تا به زندگی عادی پس از جنگ برگردند. از سوی دیگر در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل بر اهداف حزب الله در لبنان، حماس و حزب الله 30 شهر بزرگ حیف را در اسرائیل هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر این موضوعات را اجیلا نوری مشنوید.
اسرائیل در سراسر کشور برای یادبود از قربانیان یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل زنگ را به صدا درآورده و برای یک دقیقه ایستاده و سکوت کردند. هزاران نفر در فستیوال موسیقی معروف به نووا از قربانیان یادبود به عمل آوردند و بیرق‌ها در اطراف پارلمان اسرائیل نیمه برافراشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل همراه با شهردار اورشلیم از بنای یادبود شمشیر آهنی دیدن نموده و به یاد قربانیان شمع روشن کردند.
در این روز در اینجا و در برخی از نقاط کشور ما از قربانیان حمله و گروگانان یادبود میکنیم و ما برای برگشت آنان و قهرمانهایی که جان باختند از قلمرو خود دفاع میکنیم. یک سال قبل ما شاهد کشتار جمعی ناگواری بودیم و در کنار مردم مانند شیرها ایستادگی کردیم و مانند آنان تاب آوردیم.
در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر گروگان گرفته شدند و پس از یک سال 101 نفر هنوز در قید حماس در کناره غزه باقی ماندند. به اساس آمار وزارت صحت غزه، اسرائیل در حملات تلافی جویانه تا یک سال گذشته حدود 42,000 فلسطینی را هلاک ساختند و حدود 2.3 میلیون از غزه بیجا شدند. اینجا در فلسطین مردم میگویند که پس از یک سال که خانه و کاشانه آنها ویران شده است، انتظار برگشت زندگی به روال عادی را دارند.
قبل از 7 اکتبر ما رویای داشتیم. با عنوان پدر 6 فرزند آرزویم بود که خانه داشته باشیم و برای آنان همسر بیابم. اما پس از حمله 7 اکتبر همه چیز ما از دست رفت. مانند پدرم که 58 سال کار کرده بود، همه چیز ما با خاک یکسان شد.
امروز از جنگ 1 سال می شود. البته که ما با بیجا شدگان بلد بودیم، اما از یک مصیبت گرفتار مصیبت دیگر می شویم.
در منطقه خان یونس مردم تلاش دارند که برای خود یک زندگی داشته باشند، به خاطر که خانه های آنها در غزه قابل زندگی نیست.
طی 1 سال جنگ در غزه، این شهر به یک محل بدون بود و باش افراد و ناممکن برای زندگی شده است. جای امن نیست و همه جا ویران شده. حتی درختها، سنگها، کودکان، مردان و زنان و زمینهای زراعتی و چاهای آب در حملات از بین رفته اند.
حزب الله که از جانب ایران حمایت می شود، در اولین سالگرد حمله حماس بر اسرائیل، اهداف نظامی اسرائیل در شهر حیفا را هدف قرار داده و در 65 کیلومتری تیبریاس اسرائیل حمله کردند. جنگ حماس و اسرائیل اکنون بیشتر به شمال لبنان متمرکز شده است. نیروهای اسرائیلی اهداف حزب الله را در این منطقه مورد حملات راکتی قرار دادند. این در حال است که روز یکشنبه در برخی از کشورهای جهان مظاهرات و مراسم یادبود راه اندازی شد. این مظاهرات در شهرهای لندن، برلین، پاریس و روم برگزار شد. در این حال مظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطین از پاکستان گرفته تا مراکش راه اندازی شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. جنگ میان اسرائیل و حماس که با حمله گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل آغاز شد، 1 سال گردید. با مناسبت سالروز این جنگ، اعتراض ها برای ختم این جنگ در چند کشور به شمول ایالات متحده صورت گرفت، اما تشدید این تنش به دلیل حملات ایران و اسرائیل بر یک دیگر باعث نگرانی ها در قبال گسترش این جنگ گردیده است. آیا احتمال گسترش بیشتر این جنگ می رود؟ و اگر این گونه شود، تاثیر این جنگ گسترده بر جهان و طرف های شامل در این جنگ چی خواهد بود؟ در این مورد لینا روزبی مصاحبه را با احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور منطقه و استاد در دانشگاه برلین انجام داده است که اینک این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
آقای خسروی، جنگ در حال یک ساله شده که امروز طوری که گفتم اسرائیل بمباران جنوب بیروت و غزه را تشدید بخشیده، نگرانی ها از حملات متقابل بین ایران و اسرائیل وجود داره. به نظر شما یا در یک زمان و مدت زمان کوتاهی در آینده نزدیک جنگ خاتمه پیدا خواهد کرد یا خیر؟
ببینیم، آقای نتانیاهو و همپیمانان دسترستی از او در دولت اسرائیل همواره دنبال یک فرصت بودند که شکلی از اشکال داخل غزه بشن و مشکل خود با حماس و جهاد اسلامی و سایر گروه های تندروی اسلامی یک سره بکنن. خب اگر قبل از روز 7 اکتبر نتانیاهو با همپیمانانش ای حمله در داخل غزه می داشت، قطعاً پشتیبانی جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا با خود نداشت. شاید جناهای یا افراد از جمهوری خواهان حمایت میکردن از او، اما دموکرات ها قطعا با او همصدا نمیشدن. اما روز 7 اکتبر که یک روز بسیار خونینی برای اسرائیلی ها بوده و تقریبا حدود 1100 یا 1200 نفر کشته شد و 250 نفر هم توسط گروه های تندرو فلسطینی به گروگان گرفته شد، فرصت و شانس بسیار خوبی برای نتانیاهو داد که به غزه حمله بکنه. و چنانچه ما در آغاز هم دیدیم که همبستگی جهانی با او همراه بود و تقریبا همه رهبران اروپایی یا بیشتر رهبران اروپایی و آمریکایی به اسرائیل رفتن و اعلام حمایت و پشتیبانی کردن از بنیامین نتانیاهو. و بنیامین نتانیاهو و حکومت از او فکر میکرد که در ظرف چند روز کوتاه میتونه این مشکل را حل بکنه و شر حماس و جهاد اسلامی را از اسرائیل کوتاه کنه. اما برعکس چنین نشد. بعد از یک سال، اما قسمی که شما یادآوری کردیم، امروز ما میبینیم که تقریبا حدود 67 میلیارد دلار هزینه پولی داشته برای دولت اسرائیل و در کنار از اون میشه بگیم که روزانه 184 میلیون تقریبا دلار هر روز هزینه پولی از بوده و جنگ هم آنقدر گسترش پیدا کرده که امروز از غزه به لبنان رسیده و مخاصم سمه یا دشمنی با ایران هم تشدید پیدا کرده. و این که آیا در کوتاه مدت ما میتونیم شاهد ای باشیم که این جنگ خاتمه پیدا میکنه؟
چون وقت کم است، به شکل بسیار خلاصه، نگرانی بزرگی که جهان داره مبدل شدن این جنگ به یک جنگ تمام عیار است و حال ایران مستقیما با اسرائیل در مقابل یکی دیگر قرار گرفتن و اسرائیل وارد لبنان شده. تا چه حدی نگرانی جهان ممکن عملی شود اگر این حملات متقابل بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا کنه؟
من باورم این است که نه ایران خواهان یک جنگ تمام عیار با اسرائیل است و نه اسرائیلی ها خواهان یک جنگ تمام عیار با اسرائیل هستند. هر دو طرف دنبال از این هستند که به شکلی از اشکالی قایرل ختم بکنند. و از طرف اسرائیلی ها هم میفهمند که نمیتونن همزمان در چند جبهه درگیر جنگ باشند و قطعا دنبال یک راهی میگردن که یک مصالحه به وجود بیایه و به شکلی از اشکال پای خود از این جنجال بکشن. برای از این که ما میبینیم که روزانه از یک طرف خوب مخالفت‌های کشورهای مختلف با اسرائیلی ها بیشتر میشه، از جانب در درون خود اسرائیل هم مردم خانه ای هستن که دولت اسرائیلی قائل ختم بکنه و به شکلی از اشکال با حماس یک توافقی بکنه و اون توافقی که آقای بایدن داشت که قبلا باید یک آتش‌بسی با حماس میشد که ابتدا اسرائیلی ها قبول کردن و بعد نتانیاهو تقریبا اون قبول نکرد و نپذیرفت. حتی آتش بس 3 هفته‌ای که آقای بایدن و دولت آمریکا پیشنهاد کرده بود برای اسرائیل که این هم تقریبا دولت اسرائیل رد کرده، اینها همه مشکلاتیه که برای آقای نتانیاهو ایجاد کرده. ما باورم این است که آقای نتانیاهو قطعا خواهد رفت به سمت یک آتش بس و به شکلی از اشکال این قائلر ختم خواهد کرد.
بله، تاثیر غیر مستقیم این جنگ مانند جنگ اوکراین بر فضای جهانی بوده که اقتصاد همگی در حال خراب شدن است. به نوعی قیم مواد سوخت بلند میره. زمستان گذشته ما شاهد از او بودیم به دلیل جنگ اوکراین. به نظر شما تا چه حد جهان نگران تنزیل اوضاع اقتصادی و خصوص در بخش افزایش قیم مواد سوخت، مواد غذایی در کشورهای اروپایی و یا غرب و دیگر نقاط آسیا است؟
خب به هر صورت ما اگر بیایم نگاه بکنیم تقریبا بیشتر مواد سوخت یا میشه بگیم که بنزین جهان و مواد نفتی جهان از همین منطقه خاورمیانه تامین میشه. خب حالا شاید امریکا حدود 25% مشکلات خود از این طریق تامین بکنه و چینی ها که تقریبا قسمت اعظم مشکلات خود از این طریق تامین میکنن و همین خاطر اینا کوشش میکنن به شکلی از اشکال که مانع بشن که دولت اسرائیل بیشتر از این جنگ را ادامه نده، تا اگر قرار باشه که جایگاه‌های نفتی مثلا یا توسط اسرائیل مولد حمله قرار بگیره یا توسط ایران، که طبعاً کل جهان از این قضیه متضرر خواهد شد. ضمن از اینکه اسرائیلی هم به شدت از این قضیه متضرر شدن.
این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیم شما شد.